بیننده عزیز اخبار تاجیکستان و جهان را من شالوگل خواجه برایتون تقدیم میکنم. امروز 18 نوامبر است و در برنامه خبری این موضوع ها را داره. رئیس بوغ جانوران دوشنبه از مقامش برکنار شد. آیا با تعیین مدیر نو مشکلات بوغ برطرف میگردد؟
جانوران باید در یک روز دو مرتبه خوراک خورند، ولی به فکر من در باغ جانوران با آنها چنین خوراک داده نمی شود.
در جریان انتخاب پارلمانی الکساندر لوکاشنکا پرزیدنت بلاروس با روابط با روسیه در دایره اتحاد اقتصادی مردونوار بها داد.
با ما هر سال طلبات نو رو بار میکنند که در نتیجه ما در اقتصادیات تلف میدهیم و تلف میدهیم. عذر، اما این اتحاد با ما چی ضرور است؟
و جوان زنی که به دزدی متهم بود عفو شد، ولی او میخواهد عدالت برقرار گردد و میلیسه هایی که شکنجه کردند جزا بگیرند.
نسبت ما دیلا کردند، بدنامم کردند. خواهش میکنم که جزا داده شود برای میلیسه.
بوغ جانوران دوشنبه صاحب رهبری نو می شود. قرار برکناری محمد علی شریپوف روز 18 نوامبر پس از یک جلسه حکومت دوشنبه صادر شده است. در 10 سال اخیر بار چندم است که این بوغ رهبری خود را عوض می کند، اما انتقادها اطراف وضع آن و شرایط نگهداری جانوران کم نمی گردند. سرانگیز نوروشو و شالوی عبدالله موضوع را ادامه می دهند.
محمد علی شریپوف رهبری باغ حیوانات دوشنبه از وظیفه سبک دور شد. او 3 سال اخیر رهبری این باغ را بر دوش داشت. سببی رسمی برکناری او اعلان نشد. این تغییرات در حال صورت گرفت که ماه پیش یک بار دو جانوری این باغ تلف یافت. مرگ گوزن و شترمرغ باران تنقیدها را بر سر مسئولین باغ حیوانات دوشنبه ریخت و موضوع شرایط نگهداری جانوران را در این باغ دوباره داغ کرد. نگرانی ها به حدی بود که برخی ها از این باغ زندان جانوران نام برده پیشنهاد بستن آن را کردند. فعالان حفظ محیط زیست میگویند در پی بی‌مسئولیتی مسئولین باغ و گرسنگی و شرایط بد در دو سال اخیر جانوران زیاده تلف یافتند.
مثلا پرنده ها، بوم، روبو، گوزن، شترمرغ فافتیدند. یک سببی تلف یافتن جانوران هم این بی‌مسئولیتی نگهبان های باغ است. آنها در جای خود نمی‌ایستند و آدمان به جانوران بعضن خوراک را در قوطی و سلفان می دهند که آنها در میده جانوران بند می مانند و در نتیجه بیمار می شوند. شرایط نگهداری هم خیلی بد است. در یک قفسی که همگی از چند متر عبارت است، چند جانوری وحشی نگاه داشته می شود و آنها اکثرا مادینه هستند که با هم جنگ می شوند و زخمی می شوند. مثلا 4 گرگ مادینه در یک قفس نگهداری می شود که 2 متر مساحت دارد. خرسا هم همین طور 2 تا در یک قفسه با 3 متر جای نگاه داشته می شوند.
یلنا بخاریه و قریب هر روز به عیادت جانوران می رود. او 10 سال اخیر از حساب خود پیوسته به جانوران باغ حیوانات خوراک می برد. با مشاهده او جانوران بیمار و گرسنه‌اند.
جانوران باید در یک روز 2 مرتبه خوراک خورند، ولی به فکر من در باغ جانوران با آنها چنین خوراک داده نمی شود. چون من هم که یک روز بعد به نزد آنها می آیم، می بینم که چطور جانوران به خوراک حمله می کنند.
اخیران صفیان هایی که مثل یلنا خواستند به حیوانات کمک رسانند افزود. برای حفظ جانوران باقی حیوانات از سردی و گرسنگی فعالان حفظ طبیعت در دوشنبه اخیران با تشکیل یک محفل برای جانوران مبلغ جمع آوردند.
مخصوصا به جانوران کمک کردند در کار تا سالم باشند، تا که شرایط جای نگهداری آنها خوب باشد و بنابراین ما هم فکر کردیم که در یک جایگی می توانیم مبلغ جمع آوریم و کمک رسانیم.
باغ حیوانات دوشنبه را سالهای 60 عصری گذشته ساختند. در این باغ حالا بیش از 1000 جانور نگهداری می شود. سالهاست جانورشناسان برای از نو ساختن باغ مطابق با معیارهای زمانوی صدا بلند می کنند. اما تا کجا با تغییر رهبریت باغ وضع جانوران تغییر خواهد کرد؟ سوالی وقت است.
Румерим ба мавзӯи дигар. Александр Лукашенко, президенти Беларусь, эълон намуд, ки дар интихоботи оянда номзадиашро пешниҳод мекунад. Дар ин бора ӯ дар ҷараёни баргузории интихоботи парлумони Беларусь дар суҳбат бо хабарнигорон баён дошт. Зимнан, дар ҳоле ки аксари муҳоҷирони тоҷик мунтазири шомил шудани Тоҷикистон ба узвияти Иттиҳоди иқтисодии Евросиё ҳастанд, президенти Беларусь аз таҷрибаи кишвараш ҳамчун узви ин созмон изҳори норозигӣ кард. Камарсиато мавзӯро идома медиҳад.
انتخاب کنندگان بلاروس روز یکشنبه وکیلان پلاته نمایندگان یا خود مجلس پایانی پارلمان را انتخاب کردند. موافق معلومات رسمی رای دهندگان فعال بودند و تا ساعت 6 بیگاه به وقت محلی 70% آواز دهندگان در انتخابات شرکت کردند. پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو در حوزه انتخاباتی دانشکده تربیه جسمانی مینسک آواز داد و درباره روابط با روسیه و وضع اقتصادی کشور صحبت کرد. او از آن ناراحت بود که روسیه در تجارت مانع می‌گذارد. بنابراین بلاروس همسالا 9 میلیارد دلار را از دست می‌دهد. لوکاشنکو تاکید کرد که کشورش برابری یا خود توازن در تجارت را می‌خواهد.
ما هر سال طلبات نو را بار می‌کنند که در نتیجه ما در اقتصادیات تلف می‌دهیم و تلف می‌دهیم. عذر، اما این اتحاد به ما چی ضرور است؟ من این را با طور مردمی و دهقانی می‌گویم.
لوکاشنکو با خبرنگار شرح داد که وضع دموکراسی در کشور برای سرمایه‌گذار در مد اول نیست.
سرمایه‌گذار پروان ندارد که در بلاروس با پارلمان چی خواهد شد. آنها با فضا نیاز دارند. فضای مقرری سرمایه‌گذاری.
او اعلان کرد که دیگر بار نامزدیش را به مقام پرزیدنتی پیشبری خواهد کرد.
اما من اگر احساس کنم که شما کاملا ضد هستید، البته نگران می شوم. اما با این وجود شما باید نامزدی من را در انتخابات رد کنید. من وعده دادم که تا آخرین لحظه برای کرسی تلاش نمی کنم.
دوری ریاست جمهوری لوکاشنکو آخری اوگوست سال 2020 به انجام رسیده، تا آن زمان باید انتخابات پرزیدنتی دایر شود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. با آغاز نورمی ها در ایران، عراق گذرگاه مرزی شلمچه رو که دو کشور را به هم دیگر پیوست میکرد بست. منبع های امنیتی گفتند اعتراض های ایران باعث شده است که دو کشور رفت و آمد در این گذرگاه را قطع نمایند. اعتراض ها در عراق چندین هفته ادامه دارند، اما در ایران ناراضگی مردم سه روز پیش بعد بالا رفتن نرخ بنزین و محدود شدن این مواد سوخت شروع گردید. گزارش مومن احمدی رو در این باره با هم میبینیم.
امریکا استفاده نیرو و قطع مخابرات اعتراضگران در ایران را محکوم کرد. در اظهارات قصر سفید که 17 نوامبر نشر شد، حکومت ایالات متحده امریکا اعتراضهای آسایشته مردم ایران که بر ضد بالاروی نرخ بنزین صدا بلند کردند دستگیری شدند. اظهارات سه روز پس از محدود شوی فروش بنزین و قطع یارانه یا خود سوبسیدیا در ایران اعلان شد. کارشناسان میگویند تحریم امریکا به وضع اقتصادی ایران اثر گذاشته است. در این بین مقامات ایران هشدار دادند که ادامه اعتراض با عکس العمل شدید مقامات مواجه خواهد شد. آیت الله خامنه ای رهبر روحانی جمهوری اسلامی بعضی از اعتراضگران را دشمن، کینه‌ورز و انسان‌های ناباب نامیده گفت که تعدادی از اعتراضگران کشته شدند. روزهای شنبه و یکشنبه اعتراض مردم به افزایش قیمت بنزین در بیش از 100 شهر ایران جای داشت. خبرگزاری فارس ایران میگوید بیش از 1000 نفر بازداشت شدند. طبق اطلاع رسانه های دولتی ایران در جریان اعتراض ها بیش از 100 اداره بانک و فروشگاه ها به کامی آتش کشیده شدند.
در اوکراین معاون وزیر جنگ گروه دهشت افکن دولت اسلامی را دستگیر نمودند. در عملیات بازداشت شهروند گرجستان از جمله خدمات استخباراتی آمریکا اشتراک داشته است. معلوم شده است که البرا شیشونی از اوکراین با تندروان تماس را ادامه می‌داده است.
مقامات اوکراین از بازداشت یک چهره کلیدی گروهی به نام دولت اسلامی خبر دادند. خدمات امنیت اوکراین روز 15 نوامبر با نشر اظهارات در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داد که البرا شیشانی شهروند گرجستان در نزدیکی کیف بازداشت شد. الینا هیتلیانسکا سخنگوی خدمات امنیت اوکراین میگوید این دهشت افکن سال 2018 با شناسنامه قلبکی وارد اوکراین شده در این کشور خود را قانونا ثبت نام کرده است. طبق اطلاع موجوده او در این کشور هماهنگ سازی فعالیت گروهی دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش را ادامه داد. شهادت ها هنگام بازداشت ثابت میکنند که او فعالیت ها را در قلمرو اوکراین ادامه داده بود. در اظهارات گفته می شود که خدمات استخباراتی آمریکا و وزارت کارهای داخلی گرجستان در عملیات بازداشت او شرکت داشتند. ویکا کلیمیچه و سخنگوی خدمات امنیتی گرجستان تصدیق کرد که این شخص در اوکراین بازداشت شده است و گفت نام اصلی او در گرجستان سزار توکاساشویلی است. البرا شیشانی همچنان معاون ابو عمر الشیشانی، نفری که پنتاگون آن را وزیر جنگی گروهی به نام دولت اسلامی میدانست، شناخته می شود. پس از کشته شدن وزیر جنگی گروهی به نام دولت اسلامی، شیشانی به ترکیه فرار کرد و آنجا با تهیه شناسنامه قلبکی وارد اوکراین شد. به نقل خدمات امنیتی اوکراین، او از خاک کشور با تندروان تماس داشته است. او در یک خانه اجاره در نزدیکی پایتخت اوکراین دستگیر شد. تفتیش نشان داد که واقعا او شیشانی است. گفته می شود در اظهارات البرا شیشانی و ابو عمر الشیشانی هر دو در گرجستان تولد شدند و از افراد مهمی گروه تندروی به نام دولت اسلامی بودند.
برمیگردیم به تاجیکستان. جوانزنی که نشر قصه‌اش در رادیو آزادی در ماه سپتامبر امسال بحث‌های تندی را در شبکه‌های اجتماعی دامن زده بود، طبق قانون عفو از جوابگاری آزاد شده است. اما او همان می‌خواهد که عاملان آزار و تحقیرش در شعبه میلیسه نویه وخش جزا بگیرند. این مادر دو فرزند را که تابستان امسال با اتهام دزدی بازپرسی کردند، ادعا دارد از سوی کارمندان میلیسه شکنجه و تجاوز شده است. تفصیلات در گزارشی سروین زیرهولا.
جوانزنی 25 ساله ساکنی وخش که به دزدی گمانبر بود و ادعا میکرد هنگام بازپرسی در اداره پلیس ناحیه مورد شکنجه و زورآوری قرار گرفته تجاوز شده است، طبق قانون عفو از جوابگری آزاد شد. ولی میگوید نباید با این با قضیه او نقطه گذاشته شود و میخواهد مقامات شکنجهگران او را مجازات کنند. او به دادستانی شکایت کرده است.
قرغان ارزان نایستم پرتفتم برای امیلیسا دینه مرا دید مفتوم نمیام خیلی کارم مرا دید گریختک دجور نیبد نام فامیلش را گفت پرسیده بکنم نگفت.
در دادستانی ولایت ختلان به ما گفتند که وارد شدن نامه شکایتی واقعا جای دارد، ولی آنها گفتند که از نتیجهش تنها به این جوانزن و وکیل دفاع او پاسخ خواهند داد.
نیمار شرم شرم مریضم در هم وجود مثال نسبتی ما دیلا کردن بدنامم کردن. خواهش میکنم که جزا داده شود برای مجیسو.
این مادر جوان زمانی به دزدی گمانبر شد که برادرش آینه نیلگونی یکی از نزدیکانش را دزدیده به خانه آورد و به خواهرش گفت که آن را به عوض کارش دادند، ولی او به پول احتیاج دارد و آن را باید فروشد. این زن میگوید بی‌خبر از آن که این مال دزدی است، همراه با خواهر مکتب‌خوانش آن را در بازار به عوض 1300 سومانی فروخت. این مادر جوان دو فرزند را به تنهایی بزرگ میکند و به دلیل سرپناه نداشتن در خانه پدر با برادرش زندگی میکند. او دو ماه پیش در نامه شکایتیش به دادستانی کل و با نسخه آن به رادیو آزادی گفت تابستان امسال هنگام بازپرسی کارمندان میلیسه برای اقرار شدن به گناهی به قول خودش ناکرده او را شکنجه دادند و بعدن سوزندارو گذراندند و با استفاده از حالت نیمه بیهوشیش تجاوز کردند. ادعایی که مقامات حفظ حقوق در این ناحیه بی اساس میدانند و میگویند تحقیق حادثه از جانب دادستانی این دعوای زن را اثبات نکرد. شکنجه در تاجیکستان از مسئله هایی است که بارها توسط رسانه ها صدا داده است. در سه ماه اول امسال در تاجیکستان 11 نفر از شکنجه شدن خود هنگام بازداشت شکایت کردند. مسئولان ائتلاف سازمان های ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند در بین آنها یک زن و یک نابالغ هم هست.
به خبر دیگر هم داریم. دادگاه پیتربورگ روسیه سه جوان محلی را که در حمله به مهاجری 38 ساله ازبکستانی گمان برند تا 12 ژانویه سال آینده به حبس گرفت. با اطلاع رسانه های روسی، پلیس پیتربورگ در رابطه به حمله مذکور که در ایستگاه روی آهن پست کوالیوا رخ داد، جوانان 15، 16، 17 و 19 ساله را دستگیر کرده بود. گمانبر 15 ساله به علت پایین بودن سینش به حبس گرفته نشده است. مفتش شون برینند که جوانان مذکور با انگیزه های بدبینی ملی به شهروندی ازبکستان حمله کردند. به گفته کمیته تفتیشاتی پیتربورگ، حمله به شهروندی ازبکستان خصوصیت اکستریمیستی دارد. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. اخباری از این بیشتر رو در سامانه www.ozodi.org بخونید و در صفحه ازودی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. صبح فردا شما رو در برنامه نوید بامدادی منتظر میشیم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنسیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در افتاد
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. نمایندگان رسمی حکومت افغانستان میگویند نه کمتر از 4 سرباز ارتش ملی افغانستان و یک ملکی در حمله به مرکز آموزشی حربی در کابل مجروح کرده شدند. سخنگوی وزارت دفاع فؤاد امون با رادیوی آزادی گفت که 18 نوامبر حملگران ناشناس به سوی دروازه بنای نظامی در کنار غرب کابل 2 نارنجک پرتافتند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی گفت که این 2 ترکش از طرف مرگ طلبان شده است. کسی این حمله را به دوش نگرفت. این حمله پس از 5 روز ماشین مارک طلب روی داد که کاروان ماشین های شرکت خصوصی امنیت را در کابل نشان گرفته بود که در آن 12 نفر کشته شد. هم طالبان و هم گروه دولت اسلامی بسیار وقت نیروهای امنیتی و منصبداران حکومت افغانستان را در پایتخت افغانستان و دیگر جایهای کشور نشان می گیرند. هفته گذشته پرزیدنت افغانستان اشرف غنی 3 زندانی بلند پایه طالبان را آزاد کرد، اما سپس آنها را به زندان برگرداند. 2 استاد دانشگاهی آمریکایی افغانستان در کابل، کیوین کینگ از ایالات متحده آمریکا و تیموتی ویکسی استرالیایی، باید با آنها دادو گرفت می شدند. طالبان آنها را سال 2016 را بوده بودند. پس از 3 روز یک باره بلند شدن نرخ سوزشواری که سبب اعتراضهای مرگاور در ده ها شهر و نواحی کشور شد، وضع هنوز در ایران شدتناک می ماند. روز 18 نوامبر حالت در کوچه ها نامعین بود، اساساً به سبب بسته شدن اینترنت از طرف مقامات دولتی که جریان پخش کردن ویدیو و ارتباطات را در شبکه های اجتماعی نگاه داشت. مقامات رسمی گفتند در زد و خورد ها 6 نفر کشته شدند، از جمله 3 اعتراضگر، 2 عضو نیروهای امنیتی ایران و 1 پاسبان امنیتی. اما گزارش ها از آن گواهی می دهند که شماره کشته شدگان می تواند زیادتر باشد. فرانس پرس از قبل سخنگوی حکومت ایران علی ربیعی گفته که وضع آرام است، گرچند که بعضی مسئله های ناچیز هم هستند. برخی از ویدیوهایی که در رسانه های اجتماعی پیدا شده اند نشان می دهند قوه های حکومتی به اعتراضگران تیر می پرانند. با گزارش رسانه های ایرانی کمش 5 دانشگاه در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و دیگر جای ها بسته شده اند، در حالی که در زیاده از 17 شهر 5 ولایت مکتب ها بسته اند. مقامات هشدار دادند که به تظاهرات واکنش سخت نشان خواهند داد. رئیس جمهور ایران حسن روحانی روز یکشنبه 17 نوامبر در نشست حکومتی در تهران گفت:
به هیچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد. اما اعتراض حق همه مردم هست. میتونن اعتراض کنن، میتونن صحبت کنن، میتونن نقد کنن.
ایالات متحده آمریکا استفاده نیرو را در برابر اعتراضگران و بستن دسترسی را به شبکه‌های اجتماعی در ایران محکوم کرد. دادگاه پیتربورگ روسیه 3 جوان محلی را که در حمله به مهاجری 38 ساله ازبکستانی گمان برند تا 12 ژانویه سال آینده به حبس گرفت. با گزارش رسانه‌های روسی، پلیس پیتربورگ درباره این حمله که در ایستگاه راه آهنی پست کووالیوو روی داد، جوانان 15، 16، 17 و 19 ساله را دستگیر کرده بود. گمانبری 15 ساله به سبب پایین بودن سینش به زندان گرفته نشده است. مفتشان بر اینند که جوانان با انگیزه های بدبینی ملی به شهروند ازبکستان حمله کرده اند. حملگران با ابزار برنده نوعیان به مهاجر ازبک 5 ضربه زده، همچنین او را زیر مشت و لگد گرفتند. سپس 7850 روبل مهاجر کاری را دزدیدند. با گفته کمیته جستجوی پیتربورگ، حمله به شهروند ازبکستان خصوصیت اکستریمیستی دارد. پلیس هنگ کنگ به شهرکه دانشگاه پلی تکنیکی حمله کرد و این شهرک را به دست آورد که روزهای آخر اعتراضگران آنجا پناه برده بودند. به خبر رسانه‌ها در این حمله بخشی از آدمان دستگیر و بخش دیگر مجروح شده است. دانشجویان سوی پلیس ماده آتشگیرنده هوا داده‌اند. این سبب سوختار شد. در پاسخ پلیس از گاز اشکاور، تیرهای رزینی و ماشین‌های آبپاش استفاده کرد. با میانه‌روی رهبران دانشگاه عملیات پلیس نگاه داشته شد، اما همه کسانی که تسلیم شده و تلاش کردند شهرک را ترک کنند از سوی پلیس دستگیر شده اند. پلیس حمله به شهرک را رد می‌کند. با گزارش مقامات تنها فعالان تندگرا دستگیر شده اند. اعتراض های هنگ کنگ تابستان سال جاری سر شد. اول ناراضیان بیکار کردن برنامه گمانبران را به چین طلب داشتند. مقامات گذشت کردند، اما فعالان طلب کردند که فعالیت پلیس هنگام گرد همایی ها پژوهی شده، همه دستگیر شده ها آزاد، رهبر هنگ کنگ به استعفا رود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
یک زن 25 ساله از ناحیه وخش که به دزدی متهم بود و ادعا میکرد هنگام بازپرسی در اداره میلیسه ناحیه تجاوز و شکنجه شده است، بر اساس قانون عفو از جوابگری آزاد گردیده است، اما میخواهد مقامات شکنجهگران او را جزا دهند. در گذشته مقامات دست داشتن ماموران میلیسه در تجاوز این زن را رد کرده بودند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. این زن که نامش به دلیل اخلاقی فاش نمیشود، روزی 18 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
مثال نسبت ما دیلا کردن، بدنام کردن. خواهش میکنم که جزا داده شود برای مثال.
وای دو ماه پیش به دادستانی شکایت کرده بود. مقامات گفتند هنوز تفتیش به پایان نرسیده است. هفته گذشته او را به دادستانی دعوت کرده، خبر دادند که بر اساس قانون عفو از جوابگری آزاد شده است. این مادر جوان دو فرزند را به تنهایی بزرگ میکند و به دلیل سرپناه نداشتن در خانه پدر با برادرش زندگی دارد. وای گفت تابستان امسال هنگام بازپرسی ماموران میلیسه برای اخراج شدن به گناه شکنجه کردند، با بدنش سوزاندارو گذرانیدند و در حالی که بیهوش بود تجاوز کردند. مقامات حفظ حقوق ناحیه وخش این ادعا را بی اساس می‌دانند. این مادر جوان زمانی به دزدی گمانبر شد که برادرش تلویزوری را به خانه آورد و از خواهرش خواست آن را بفروشد. وی میگوید تلویزور را در بازار بر عوض 1300 سومانی فروخت. دیرتر برادرش و سپس خودی او به شعبه پلیس دعوت و بازپرسی شدند و ادعا دارد که در جریان بازپرسی از سوی کارمندان اداره کارهای داخلی شکنجه و بعداً تجاوز شده است. وکیل مدافع این زن درباره ادعای تجاوز شدنش میگوید امکان اثبات این حالت مشکل است، زیرا نتیجه سنجش پزشکی در این زمینه در دست نیست. وکیل مدافع زیبا رحمت و 18 نوامبر از آفی نفر زیر حمایتش ستایش کرد، اما عین زمان گفت منتظر پاسخ شکایت خود از دادستانی ولایت ختلان هستند. در آن عریضه از بدرفتاری ماموران میلیسه ناحیه وخش شکایت کردند. رحمت و افزود
در چنده که اگر تجاوز شم گفت که اگر که در بایش تشخیصش نبرامده باشدن، لیکن
هم شکنجه و هم تجاوز یا خشونت بزن از مسئله های داغ و بحث برانگیز در تاجیکستان است. حقوقدان ها میگن به دلیل موجود نبودن مکانیزم های قانونی موثر اثبات این گناه ها دشوار است و در بیشتر موارد ها اومیلان جزا نمیگیرند. فقط در 3 ماه اول امسال 11 نفر از شکنجه شدنی خود هنگام بازداشت شکایت کردند. مسئولان ائتلاف سازمان های ضد شکنجه در تاجیکستان میگن در بین آنهای یک زن و یک فرد زیر سینی قانون نیز هست. در پی انتقاد از شکنجه، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد سال گذشته به تاجیکستان چند توصیه داد تا وضع را اصلاح کند. حکومت تاجیکستان آخر ماه ینور امسال برای اجرای این توصیه نقشه ملی عمل برای سال 2019-2020 را تصویب کرد. با گفته کارشناسان، در صورت اجرا این برنامه راهی وکیلان مدافع و حامیان حقوق را به بازداشتگاه و زندان ها باز میکند، اما معلوم نیست تا کجا مواردهای شکنجه را کم خواهد کرد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در حالی که مردم در انتخابات پارلمانی بلاروس رأی دادند، رئیس جمهوری این کشور الکساندر لوکاشنکا تصدیق کرده است که در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 خود را نامزد خواهد کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. الکساندر لوکاشنکا که روز 17 نوامبر در مینسک با خبرنگاران صحبت میکرد گفت انتخابات نوبتی پرزیدنتی بلاروس قرار است تابستان سال آینده برگزار شود. وی گفت تصمیم دارند قانون اساسی کشور را تغییر دهند، ولی این کار را بعد از انتخابات پرزیدنتی خواهند کرد. او همزمان اظهار داشت اگر مردم او را نخواهند، کرسی ریاست جمهوری را محکم نخواهد گرفت. آقای لوکاشنکا افزود:
من در آن انتخابات شرکت خواهم کرد. اگر حس کنم که شما سخت زیدی من هستید، البته آزرده می شوم. اما شما باید مرا همچون نامزد در این انتخابات نپذیرید. من وعده دادم که به کرسی خود با انگشتان کبود گشته سخت نچسبم. به من باور کنید، در حقیقت آن نرمترین کرسی نیست.
الکساندر لوکاشنکا 25 سال است که بلاروس را رهبری دارد. وی ماه ایول سال 1994 پس از تأسیس مقام پرزیدنتی در انتخابات نخستین برنده و پرزیدنتی اولی بلاروس اعلان شد. قانون اساسی این کشور برای در قدرت ماندن لوکاشنکا بارها تغییر داده شده است. سازمان امنیت و همکاری در اروپا و کشورهای اتحاد اروپا انتخابات اخیری بلاروس را اعتراف نکردند. خود لوکاشنکا را در جهان با نام آخرین دیکتاتوری اروپا می شناسند. مخالفین لوکاشنکا را به تقلب نتیجه انتخابات متهم کنند. یک دوره دیگری ریاست جمهوری او که کشور 9 میلیون نفری را رهبری میکند سال آینده به پایان میرسد. حالا این سوال در میان است که حکومتداری خودکامه لوکاشنکا تا کی ادامه میکرده باشد. در همین حال کمیسیه مرکزی انتخابات بلاروس یک روز بعد نتیجه های پیشکی انتخابات پارلمانی را اعلان کرد. از 110 داوطلب نو که صاحب مندت وکیلی شدند، هیچ کدامشان نامزد حزب‌های مخالف نیستند. در پارلمان گذشته دو تن از وکیلان نامزد مخالفان بودند. هم اکنون در پارلمان نو حزب کمونیستی بلاروس 11 وکیل، حزب لیبرال دموکراتی بلاروس 1 وکیل و حزب‌های حکومتگرا 9 وکیل خواهند داشت. در انتخابات روز 17 نوامبر 7 حزب و حرکت مخالف شرکت داشت، اما هیچ کدام آنها رأی کافی برای وارد شدن به پارلمان را صاحب نگردیدند. 30 تن از وکیلان پارلمان پیشین دوباره نامزد و پیروز شدند. ناظران مستقل میگویند شمار انتخاب کنندگان در رأی دهی کافی نبود و انتخابات کنونی پیش از مهلت برگزار شده است.
شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمین هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
مقامات افغانستان میگویند تسلیم شدن اعضای گروه تندروی دولت اسلامی سرعت گرفته است و آنها با شمول شهروندان خارجی دسته دسته به مقامات تسلیم میشوند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در این باره مقامات وزارت دفاع و نمایندگان ولایت ننگرهار یکی از تکیه‌گاه‌های داعش در افغانستان خبر دادند. در بین تسلیم شدگان به نوشته رسانه‌ها شهروندان تاجیکستان هم بودند. با گفته مقامات بعضی از جنگجویان داعش همراه با خانواده‌هایشان از پناهگاه‌هایشان بیرون شده و خود را به نیروهای حکومتی تسلیم کردند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار روزی 14 نوامبر بر رادیو آزادی گفت تنها در روزی پنجشنبه 15 جنگجوی داعش سلاح‌های خود را به زمین گذاشته داوطلبانه خود را به دست مقامات انتظامی سپردند. وزارت دفاع افغانستان روزی شنبه با نشر یک بیانیه گفت روزی 15 نوامبر در ناحیه اچین در ننگرهار 18 عضو داعش با 24 زن و کودک به نیروهای دولتی تسلیم شدند و در بین آنها شهروندان تاجیکستان و ازبکستان، روسیه و ایران هم بودند. معلوم نیست چند نفری آنها از تاجیکستان هستند. با گفته مقامات افغانستان اکثریت تسلیم شدگان از پاکستانند و در دو هفته گذشته بیش از 600 عضو داعش با اهل خانواده هایشان تسلیم شدند. عطاالله خوگیانی گفت که داعشیان خارجی را بر طبق مقررات ممکن است به وطنشان بفرستند. مقامات ننگرهار میگویند جنگجویان دولت اسلامی زیر فشار افزاینده نیروهای دولتی و عملیات آن ماندند و از این رو سلاح به زمین میگذارند و تسلیم میشوند. در چند هفته گذشته همچنین در ناحیه چین در ننگرهار بین طالبان و اعضای داعش درگیری ها به وقوع پیوسته است و به گفته خبرنگاران بعضی جنگجویان گروه افراطی از ترس تسلیم شدند و قسمی به ولایت کنر فرار کردند. طالبان در این ولایت مناطقی وسیع را زیر دست دارند. عبیدالله شینواری معاونی رئیس شورای ولایت ننگرهار میگوید عملیات نیروهای دولتی و خارجی بر ضد جنگجویان داعش 1.5 سال است ادامه دارد و بر ضد این گروه برخواستن طالبان هم سبب به تنگ آمدن جنگجویان و تسلیم شدن آنها شده است. شاه محمد میانخیل رئیس ولایت ننگرهار چند پیش به رادیو آزادی گفت که تقریبا 95% قلمرو ولایت را از حضور جنگجویان داعش و طالبان پاک کردند. در ننگرهار گروه خراسان یک شاخه داعش حضور دارد که اعضای آن اساساً از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هستند. مقامات تاجیکستان گفتند گروهی که روزی 6 نوامبر به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد در ناحیه رودکی حمله کردند، از ناحیه قلعه زالی افغانستان به ناحیه قبادیان ولایت ختلان گذشته سپس به اینجا آمدند. در آن روز 15 حملهور و چند مامور میلیسا و مرزبان تاجیک کشته شدند. 5 نفر دیگر را دستگیر کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکومت تاجیکستان میخواهد در 3 سال آینده از کشور و سازمانهای خارجی حدود 1 میلیارد دلار آمریکایی قرض بگیرد. عین زمان قرض بیرونی تاجیکستان با تقریبا 2.9 میلیارد دلار و بیش از 35% مجموع محصولات داخلی کشور برابر است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. اگر قرض حاضره تاجیکستان را بر سر اهالی کشور تقسیم کنیم، پس هر شهروند کمی بیش از 318 دلار از سازمان و کشورهای خارجی قرضدار است. کارشناسان میگویند از روی معیارهای قرضگیری تاجیکستان به خط سرخ نزدیک شده است و باید در فکری برگرداندن پولهای گرفته‌اش باشد. مقامات پیوسته گفتند که امکان بازگردانی قرضها را دارند و جای برای استراب نیست. حکومت تاجیکستان برنامه نوی قرض خارجی را برای سال 2020 و دورنما برای سال 2021 و 2022 را قبول کرده است. نسخه آن روزی 18 نوامبر دسترس رادیو آزادی شد. در این سند که با قرار حکومت و امضای پرزیدنت امامعلی رحمان تصدیق شده است، گفته می شود تاجیکستان نیت دارد سال 2020 بیش از 220 میلیون دلار، سال 2021 336 میلیون دلار و سال 2022 365 میلیون دلار از خارجه قرض بگیرد. در این سند گفته نشده است که کشور از کدام دولت‌ها و یا سازمان‌ها بیشتر قرض گرفته نیست، اما حالا تاجیکستان بیشتر از هر سازمان و یا دولتی دیگر از چین قرضدار است. بنابر معلومات وزارت مالیه تاجیکستان، بیش از نصف قرض خارجی و یا 1.525 میلیارد دلار آن از چین است. بیشتر قرضها را به تاجیکستان اکسیم بانک، بانکی دولتی صادراتی و وارداتی چین داده است. در این سند گفته می شود مهلت بازگردان قرضهای اکسیم بانک از 20 تا 25 سال است و بهره سالانه‌اش 1.5 تا 2.5%. برخی از تحلیلگران زیاد بودن قرض تاجیکستان را از چین خطرزا ارزیابی می کنند، چون کشور وابسته یک دولت می شود. سیم پارکر، محقق آمریکایی، در آغاز ماه نوامبر این سال در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرح‌هایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغورها حمایت کنند.
سازمان‌های بین‌المللی مالی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ریسک قرض‌های خارجی تاجیکستان را بلند خوانده، گفته بودند که بازگرداندن قرض و بهره آنها برای بودجه تاجیکستان سربارای کلان شدند. افزایش قرض‌های خارجی تاجیکستان مردم را نگران کرده است که روز این بار گران به دوششان نافتد. مقامات همیشه در پاسخ به این نگرانی‌ها با خوشبینی پاسخ دادند، اما عین زمان گفتند برای باز هم بلند نشدن اندازه قرض خارجی تصمیم دارند از سازمان یا کشورهای خارجی بیشتر مبلغ‌های گرانتی دریافت کنند. مبلغ‌های گرانتی یاری مالیوی به بازگشت هستند. قرضهایی که تاجیکستان از بانک جهانی، بانک آسیایی رشد، بانک اسلامی رشد، بانک کشورهای صادرکننده نفت اوپک، بنیاد کویتی رشد، بنیاد سعودی رشد و بانک سرمایه‌گذاری اروپا گرفته است، مهلت پرداختش به مراتب طولانی‌تر و بهره‌اش از قرضهای بانک چین دیده کمتر بوده است. این سازمان‌ها به تاجیکستان به مهلت از 20 تا 40 سال با بهره همگی 0.75 تا 2% قرض دادند. با اطلاع مقامات تاجیکستان، قرضهای خارجی را کشور بیشتر در ساحه‌های معارف، بعداً در ساحه‌های راه و نقلیات خرج کردند. با این حال، در جامعه شبهه‌ها درباره شیوه خرج قرضهای خارجی تاجیکستان باقی می‌ماند.
دسته منتخب نورسانی برزیلیا قهرمان جهان در سال 2019 میانی فوتبال بازانی تا 17 سال گردید. بازی دوری ششمی مرحله انتخابی قهرمانی جهان میانی تیمهای ملی فوتبال قرغزستان و تاجیکستان 19 نویبر در شهر بیشکک برگزار می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب نورسانی برزیلیا که در بازی نهایی تیم مکزیکا را با حساب 2-1 شکست داد، قهرمان جهان در سال 2019 میانی فوتبال بازانی تا 17 سال گردید. بازی نهایی 17 نویبر در برزیلیا برگزار شد. پیش از فینال بازی برای جای سوم میانی دسته های منتخب نورسانی نیدرلند و فرانسه دایر گردید. بازی با غلبه فرانسوی ها با حساب 3-1 خاتمه یافت. به این ترتیب منتخب نورسانی برزیلیا با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. منتخب نورسانی مکزیکا با مدال های نقره و منتخب نورسانی فرانسه با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. یادآور می شوم دسته منتخب نورسانی تاجیکستان که در قهرمانی جهان 2019 میان فوتبال بازان تا 17 ساله در برزیلیا در گروهی ای با 3 امتیاز در جای سوم قرار گرفت، از حق شرکت در دوری بعدی محروم شد. خبری دیگر، بازی دوری ششمی مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 و جام آسیا 2023 در گروه F میانی دسته های منتخب قرغزستان و تاجیکستان 19 نویبر در ورزشگاه به نام دالن امرزاقی شهر بیشکک ساعت 20 با وقت محلی، ساعت 19 با وقت دوشنبه شروع می شود. عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان بعد باخت در بازی دوری پنجم در مهمانی از تیم ملی میانمار با حساب 3-4 اعتراف کرده است که در انتخاب بازیگران به هیئت دسته منتخب به خطاها راه داده است.
Ну, конечно, проиграли, это очень плохо. Очень плохо, потеряли очки, это очень плохо.
Мо бози ро бахтем ва ин бароямон бисёр бад аст. Дар он ҷои холҳо ро аз даст додем ки набояд ин корро мекардем. Ин метавонад дар охири мусобиқаи интихобӣ таъсир расонад. Маълум мешавад ки ман дар бози бо Миянмар ҳайати мувофиқро интихоб накардам. Мекушем ки дар Қирғизистон хуб бози кунем.
Постараемся в Киргизии сыграть хорошо.
در همین حال در گروه F منتخب ژاپن با 12 امتیاز مقام اول را از آن خود کرده است. دسته های قرغزستان و تاجیکستان با 6 امتیازی متناسبند در زنه های دوم و سوم و دسته های مغولستان و میانمار با 3 امتیازی متناسبند در زنه های چهارم و پنجم جایگیر شدند. در بازی دیگری گروه F 19 نویبر منتخب میانمار در میدان خود با منتخب مغولستان رقابت میکند. در زمانی که منتخب تاجیکستان در بیشکک با منتخب قرغزستان وارد رقابت میشود، در دوشنبه تیم ملی افغانستان با منتخب قطر برنده جام آسیا در سال 2019 رقابت خواهد کرد. بازی دوری ششمی رقابت های مقدماتی قهرمانی جهان 2022 و جام ملت های آسیا 2022 در گروه ای میانی تیم های ملی افغانستان و قطر شام سه‌شنبه 19 نویبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 19 آغاز می یابد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیک قرض چین باشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاطکار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکم من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدفهای معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنا دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمین است که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌هایی هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌هایی می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
That's great for China. It makes its money back. But if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می افتند مجبور می شوند که منفعتهای سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرحهایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را بدام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها بدام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغورها حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخش از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است یا راه های دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره هایشان را در عوض بنیادین روگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه شدنش است در سال 2018 و مخالفت ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل هایش انتخابی بوده، در اصل چین به کشورهای کم بضاعت کمک میکند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخی من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرحهای میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت و شنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرضها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرحها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرضها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و بازپرداخت قرضها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرضهای چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندر همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد $1 قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تأثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرض ها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشوری نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشور را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرض ها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد. حالا که این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرض ها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم. در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت های گمرکی و دیگر مجبوریت ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض میگیرند خیلی دیر اعتراف میکنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده میشود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را با کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بینای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موازی باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه گذاری ناچیز دارند که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند. مگر چنین نیست؟
No, I think that's absolutely true and I think that
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه‌گذاری نیاز دارند اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است نه هر طرح بد یا آسیب‌پذیر میباشد کشورها یک و یک بار سرمایه‌گذاری کلان را میگیرند اما دادن این پول برای آنها مشکل میشود وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند. تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار بر می گردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده می تواند؟
من فکر می کنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی می تواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان، بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح‌ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه‌ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
پس کی بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم
که خاک کوی تو باشم صبح قیامت که سر ز خاک برآرم با وقتی صبح قیامت که سر ز خاک برآرم با گفتگوی تو خیزم با جستجوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم که خاک کوی تو باشم
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم
که خاکی کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم. حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم، حدیثی رفز نگویم گلی بهش نبویم، جمال حور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
بیننده عزیز، اخبار تاجیکستان جهان را من شالوگل خوجا برایتون تقدیم میکنم. امروز 18 نوامبر است و در برنامه خبری این موضوع ها را داره. رئیس باغ جانوران دوشنبه از مقامش برکنار شد. آیا با تعیین مدیر نو مشکلات باغ برطرف میگردد؟
جانوران باید در یک روز دو مرتبه خوراک خورند، ولی به فکر من در باغ جانوران به آنها چنین خوراک داده نمی شود.
در جریان انتخاب پارلمانی، الکساندر لوکاشنکا پرزیدنت بلاروس بر روابط با روسیه در دایره اتحادیه اقتصادی مردانه‌وار بها داد.
با ما هر سال طلبات نو رو بار میکنند که در نتیجه ما در اقتصادیات تلف میدهیم و تلف میدهیم. عذر، اما این اتحاد با ما چی ضرور است؟
و جوان زنی که به دزدی متهم بود عفو شد، ولی او میخواهد عدالت برقرار گردد و میلیسه هایی که شکنجه کردند جزا بگیرند.
نسبت من دیلا کردن، بدنامم کردن. خواهش میکنم که جزا داده شود برای میلیسه.
باغ جانوران دوشنبه صاحب رهبری نو می شود. قرار برکناری محمد علی شریپوف روز 18 نوامبر پس از یک جلسه حکومت دوشنبه صادر شده است. در 10 سال اخیر بوری چندم است که این باغ رهبری خود را عوض می کند، اما انتقادها اطراف وضع آن و شرایط نگهداری جانوران کم نمی گردند. سرانگیز نوروشو و شالوی عبدالله موضوع را ادامه می دهند.
محمد علی شریپوف رهبری باغ حیوانات دوشنبه از وظیفه سبک دور شد. او 3 سال اخیر رهبری این باغ را بر دوش داشت. سبب رسمی برکناری او اعلان نشد. این تغییرات در حال صورت گرفت که ماه پیش یک بار دو جانوری این باغ تلف یافت. مرگ گوزن و شترمرغ باران تنقیدها را بر سر مسئولین باغ حیوانات دوشنبه ریخت و موضوع شرایط نگهداری جانوران را در این باغ دوباره داغ کرد. نگرانی ها به حد بود که برخی ها از این باغ زندان جانوران نام برده پیشنهاد بستن آن را کردند. فعالان حفظ محیط زیست میگویند در پی بی‌مسئولیتی مسئولین باغ و گرسنگی و شرایط بد در دو سال اخیر جانوران زیاده تلف یافتند.
مثلا پرنده ها، بوم، روبو، گوزن، شترمرغ فافتیدند. یک سببی تلف یافتن جانوران هم این بی‌مسئولیتی نگهبان های باغ است. آنها در جای خود نمی ایستند و آدمان با جانوران بعضن خوراک را در قوطی و سلفان می دهند که آنها در معده جانوران بند می مانند و در نتیجه بیمار می شوند. شرایط نگهداری هم خیلی بد است. در یک قفسی که همگی از چند متر عبارت است، چند جانوری وحشی نگاه داشته می شود و آنها اکثرا مادینه هستند که با هم جنگ می شوند و زخمی می شوند. مثلا 4 گرگ مادینه در یک قفس نگهداری می شود که 2 متر مساحت دارد. خرسو هم همین طور 2 تا در یک قفس با 3 متر جای نگاه داشته می شوند.
یلنا بخاریوا قریب هر روز به عیادت جانوران می رود. او 10 سال اخیر از حساب خود پیوسته به جانوران باغ حیوانات خوراک می برد. با مشاهده او جانوران بیمار و گرسنه‌اند.
جانوران باید در یک روز 2 مرتبه خوراک خورند، ولی به فکر من در باغ جانوران به آنها چنین خوراک داده نمی شود. چون من هم که یک روز بعد به نزد آنها می آیم می بینم که چطور جانوران به خوراک حمله می کنند.
اخیران سفیون هایی که مثل یلنا خواستند به حیوانات کمک رسانند افزود. برای حفظ جانوران باقی حیوانات از سردی و گرسنگی فعالان حفظ طبیعت در دوشنبه اخیران با تشکیل یک محفل برای جانوران مبلغ جمع آوردند.
مخصوصا به جانوران کمک کردند در کار تا سالم باشند، تا که شرایط جای نگهداری آنها خوب باشد و بنابراین ما هم فکر کردیم که در یک جایگی می توانیم مبلغ جمع آوریم و کمک
رسانیم.
باقی حیوانات دوشنبه را سالهای 60 عصری گذشته ساختند. در این باغ حالا بیش از 1000 جانور نگهداری می شود. سالهاست جانورشناسان برای از نو ساختن باغی مطابق با معیارهای زمانوی صدا بلند می کنند. اما تا کجا با تغییر رهبریت باغ وضع جانوران تغییر خواهد کرد؟ سالی وقت است.
رو میریم با موضوع دیگر. الکساندر لوکاشنکا پرزیدنت بلاروس اعلان نمود که در انتخابات آینده نامزدیش را پیشنهاد میکند. در این باره او در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی بلاروس در صحبت با خبرنگاران بیان داشت. ضمناً در حالی که اکثر مهاجران توجیک منتظر شامل شدن توجیکستان به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند، پرزیدنت بلاروس از تجربه کشورش همچون عضو این سازمان اظهار ناراضگی کرد. کامرسیاتو موضوع
انتخاب کنندگان بلاروس روز یکشنبه وکیلان پلاته نمایندگان یا خود مجلس پایانی پارلمان را انتخاب کردند. موافق معلومات رسمی رای دهندگان فعال بودند و تا ساعت 6 بیگاه به وقت محلی 70% آواز دهندگان در انتخابات شرکت کردند. پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا در حوزه انتخاباتی دانشکده تربیت جسمانی مینسک آواز داد و درباره روابط با روسیه و وضع اقتصادی کشور صحبت کرد. او از آن ناراحت بود که روسیه در تجارت مانع می‌گذارد. بنابراین بلاروس همسالا 9 میلیارد دلار را از دست می‌دهد. لوکاشنکا تاکید کرد که کشورش برابری یا خود توازن در تجارت را می‌خواهد.
با ما هر سال طلبات نو را بار می‌کنند که در نتیجه ما در اقتصادیات تلف می‌دهیم و تلف می‌دهیم. عذر، اما این اتحاد با ما چی ضرور است؟ من این را به طور مردمی و دهقانی می‌گویم.
لوکاشنکا با خبرنگار شرح داد که وضع دموکراسی در کشور برای سرمایه‌گذار در مد اول نیست.
سرمایه‌گذار پروان ندارد که در بلاروس با پارلمان چی خواهد شد. آنها با فضا نیاز دارند. فضای مقرری سرمایه‌گذاری.
او اعلان کرد که دیگر بار نامزدیش را به مقام پرزیدنتی پیشبری خواهد کرد.
اما من اگر احساس کنم که شما کاملا ضد هستید البته نگران می شوم. اما با این وجود شما باید نامزدی من را در انتخابات رد کنید. من وعده دادم که تا آخرین لحظه برای کرسی تلاش نمی کنم.
دوری ریاست جمهوری لوکاشنکا آخری اوگوست سال 2020 به انجام رسیده، تا آن زمان باید انتخابات پرزیدنتی دایر شود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. با آغاز نورمی ها در ایران، عراق گذرگاه مرزی شلمچه رو که دو کشور را به هم دیگر پیوست میکرد بست. منبع‌های امنیتی گفتند اعتراض های ایران باعث شده است که دو کشور رفت و آمد در این گذرگاه را قطع نمایند. اعتراض ها در عراق چندین هفته ادامه دارند، اما در ایران ناراضگی مردم سه روز پیش بعد بالا رفتن نرخ بنزین و محدود شدن این مواد سوخت شروع گردید. گزارش مومن احمدی رو در این با هم میبینیم.
امریکا استفاده نیرو و قطع مخابرات اعتراضگران در ایران را محکوم کرد. در اظهارات قصر سفید که 17 نوامبر نشر شد، حکومت ایالات متحده امریکا اعتراضهای آسایشته مردم ایران که بر ضد بالاروی نرخ بنزین صدا بلند کردند دستگیری شدند. اظهارات سه روز پس از محدود شوی فروش بنزین و قطع یارانه یا خود سوبسیدیا در ایران اعلان شد. کارشناسان میگویند تحریمی امریکا به وضع اقتصادی ایران اثر گذاشته است. در این بین مقامات ایران هشدار دادند که ادامه اعتراض با عکس العمل شدید مقامات مواجه خواهد شد. آیت الله خامنه‌ای رهبر روحانی جمهوری اسلامی بعضی از اعتراضگران را دشمن، کینه‌ورز و انسان‌های ناباب نامیده گفت که تعدادی از اعتراضگران کشته شدند. روزهای شنبه و یکشنبه اعتراض مردم به افزایش قیمت بنزین در بیش از 100 شهر ایران جای داشت. خبرگزاری فارس ایران میگوید بیش از 1000 نفر بازداشت شدند. طبق اطلاعی رسانه‌های دولتی ایران در جریان اعتراض‌ها بیش از 100 اداره بانک و فروشگاه‌ها به کامی آتش کشیده شدند.
در اوکراین معاون وزیر جنگ گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی را دستگیر نمودند. در عملیات بازداشت شهروند گرجستان از جمله خدمات استخباراتی آمریکا اشتراک داشته است. معلوم شده است که البرا شیشونی از اوکراین با تندروان تماس را ادامه می‌داده است.
مقامات اوکراین از بازداشت یک چهره کلیدی گروه به نام دولت اسلامی خبر دادند. خدمات امنیت اوکراین روز 15 نوامبر با نشر اظهارات در شبکه اجتماعی فیسبوک خبر داد که البرا شیشانی شهروند گرجستان در نزدیکی کیف بازداشت شد. الینا هیتلیانسکا سخنگوی خدمات امنیت اوکراین میگوید این دهشت افکن سال 2018 با شناسنامه قلبکی وارد اوکراین شده در این کشور خود را قانونا ثبت نام کرده است. طبق اطلاع موجوده او در این کشور هماهنگسازی فعالیت گروهی دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش را ادامه داد. شهادت ها هنگام بازداشت ثابت می کنند که او فعالیت ها را در قلمرو اوکراین ادامه داده بود. در اظهارات گفته می شود که خدمات استخباراتی آمریکا و وزارت کارهای داخلی گرجستان در عملیات بازداشت او شرکت داشتند. ویکا کلیمیچه و سخنگوی خدمات امنیتی گرجستان تصدیق کرد که این شخص در اوکراین بازداشت شده است و گفت نام اصلی او در گرجستان سزار توکاساشویلی است. البرا شیشانی همچنان معاون ابو عمر الشیشانی، نفری که پنتاگون آن را وزیر جنگ گروهی به نام دولت اسلامی میدانست، شناخته می شود. پس از کشته شدن وزیر جنگ گروهی به نام دولت اسلامی، شیشانی به ترکیه فرار کرد و آنجا با تهیه شناسنامه قلبکی وارد اوکراین شد. به نقل خدمات امنیتی اوکراین، او از خاک کشور با تندروان تماس داشته است. او در یک خانه اجاره در نزدیکی پایتخت اوکراین دستگیر شد. تفتیش نشان داد که واقعا او شیشانی است. گفته می شود در اظهارات البرا شیشانی و ابو عمر الشیشانی هر دو در گرجستان تولد شدند و از افراد مهمی گروه تندروی به نام دولت اسلامی بودند.
برمیگردیم به تاجیکستان. جوان زنی که نشر قصه‌اش در رادیو آزادی در ماه سپتامبر امسال بحث‌های تندی را در شبکه‌های اجتماعی دامن زده بود، طبق قانون عفو از جوابگاری آزاد شده است. اما او همان می‌خواهد که عاملان آزار و تحقیرش در شعبه میلیسه نویای وخش جزا بگیرند. این مادر دو فرزند را که تابستان امسال با اتهام دزدی بازپرسی کردند، ادعا دارد از سوی کارمندان میلیسه شکنجه و تجاوز شده است. تفصیلات در گزارش سروین زیرهولا.
جوانزنی 25 ساله ساکنی وخش که به دزدی گمانبر بود و ادعا میکرد هنگام بازپرسی در اداره پلیس ناحیه مورد شکنجه و زورآوری قرار گرفته تجاوز شده است، طبق قانون عفو از جوابگاری آزاد شد. ولی میگوید نباید با این به قضیه او نقطه گذاشته شود و میخواهد مقامات شکنجهگران او را مجازات کنند. او به دوستان شکایت کرده است.
خرغان ارزان نایستم پرتفتم برای امیلیسا دین اما را دید ما افتم نمیام خیلی کارم ما را دید گریختک جور نیبد نام فامیلش را گفت پرسیده بکنم نگفت.
در دوتیتانی ولایت خطلان به ما گفتند که وارد شدن نامه شکایتی واقعا جای دارد، ولی آنها گفتند که از نتیجهش تنها به این جوانزن و وکیل دفاع او پاسخ خواهند داد.
نیمار شهر و شهر مالیزم در هم مجود مثال نسبتی ما دیلا کردن بدنامون کردن. خواهش میکنم که جزا داده شود برای این مجیسو.
این مادر جوان زمانی به دزدی گمانبر شد که برادرش آینه نیلگونی یکی از نزدیکانش را دزدیده به خانه آورد و به خواهرش گفت که آن را به عوض کارش دادند، ولی او به پول احتیاج دارد و آن را باید فروشد. این زن میگوید به خبر از آن که این مال دزدی است، همراه با خواهر مکتبخونش آن را در بازار به عوض 1300 سومانی فروخت. این مادر جوان دو فرزند را به تنهایی بزرگ میکند و به دلیل سرپناه نداشتن در خانه پدر با برادرش زندگی میکند. او دو ماه پیش در نامه شکایتیش به دوتیتانی کل و با نسخه آن به رادیو آزادی گفت تابستان امسال هنگام بازپرسی کارمندان میلیسه برای اقرار شدن به گناهی به قبل خودش ناکرده او را شکنجه دادند و بعداً سوزندارو گذراندند و با استفاده از حالت نیمه بیهوشیش تجاوز کردند. ادعایی که مقامات حفظ حقوق در این ناحیه بی اساس میدانند و میگویند تحقیق حادثه از جانب دوستیتانی این دعوای زن را اثبات نکرد.
شکنجه در تاجیکستان از مسئله هایی است که بارها توسط رسانه ها صدا داده است. در 3 ماهی اول امسال در تاجیکستان 11 نفر از شکنجه شدن خود هنگام بازداشت شکایت کردند. مسئولان ائتلاف سازمان های ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند در بین آنها یک زن و یک نوبالغ هم هست.
به خبر دیگر هم داریم. دادگاه پیتربورگ روسیه است جوانی محلی رو که در حمله به مجری 38 ساله ازبکستانی گمان برند تا 12 ژانویه سال آینده به حبس گرفت. به اطلاع رسانه های روسی پلیس پیتربورگ در رابطه به حمله مذکور که در ایستگاه روی آهنی پست کوالیوو رخ داد جوانان 15، 16، 17 و 19 ساله رو دستگیر کرده بود. گمانبر 15 ساله به علت پایین بودن سینش به حبس گرفته نشده است. مفتش چون بر اینند که جوانان مذکور با انگیزه های بدبینی ملی به شهروندی ازبکستان حمله کردند. به گفته کمیته تفتیشاتی پیتربورگ حمله به شهروندی ازبکستان خصوصیت اکستریمیستی دارد. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. اخباری از این بیشتر را در سامانه www.ozodi.org بخونید و در صفحه ازودی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. صبح فردا شما را در برنامه نویدی بامدادی منتظر میشویم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعشون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
درود شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. حکومت تاجیکستان میخواهد در 3 سال آینده از کشور و سازمانهای خارجی نزدیک به 1 میلیارد دلار دیگر قرض گیرد. حالا قرض بیرونی تاجیکستان تقریبا به 2 میلیارد و 900 میلیون دلار و به بیش از 35% مجموع محصولات داخلی کشور برابر است. اگر قرض حاضره تاجیکستان را به سر اهالی کشور حساب کنیم، پس هر شهروند کم بیش از 318 دلار از سازمان و کشورهای خارجی قرض دار است. کارشناسا میگویند از روی معیارهای قرضگیری تاجیکستان به خط سرخ نزدیک شده است. حکومت تاجیکستان برنامه نوی قرض خارجی را برای سال 2020 و آینده برای سالهای 2021 و 2022 قبول کرده است. در این سند که با قرار حکومت و امضای پرزیدنت امامعلی رحمان تصدیق شده است، گفته می شود تاجیکستان نیت دارد سال 2020 بیش از 220 میلیون دلار، سال 2021 336.48 میلیون دلار و سال 2022 365.31 میلیون دلار از خارج قرض گیرد. پس از 3 روز یک بار بلند شدن نرخ سوزشواری که سبب اعتراض‌های مرگ‌آور در ده‌ها شهر و نواحی کشور شد، وضع هنوز در ایران شدتناک می‌ماند. روز 18 نوامبر حالت در کوچه ها نامعین بود، اساساً به سبب بسته شدن اینترنت از طرف مقامات دولتی که جریان پخش کردن ویدیو و ارتباطات را در شبکه‌های اجتماعی نگاه داشت. مقامات رسمی گفتند در زدوخوردها 6 نفر کشته شدند، از جمله 3 اعتراضگر، 2 عضو نیروهای امنیتی ایران و 1 پاسبان امنیتی. اما گزارش‌ها از آن گواهی می‌دهند که شماره کشته شدگان می‌تواند زیادتر باشد. فرانس از قبل سخنگوی حکومت ایران علی ربیعی گفته که وضع آرام است، گرچند که بعضی مسئله های ناچیز هم هستند. برخی از ویدیوهایی که در رسانه های اجتماعی پیدا شده اند نشان می دهند قواهای حکومتی به اعتراضگران تیر می پرانند. با گزارش رسانه های ایرانی کمش 5 دانشگاه در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و دیگر جایها بسته شده اند، در حالی که در زیاده از 17 شهر 5 ولایت مکتبها بسته اند. مقامات هشدار دادند که بعد تظاهرات واکنش سخت نشان خواهند داد. رئیس جمهور ایران حسن روحانی روز یکشنبه 17 نوامبر در نشست حکومتی در تهران گفت:
به هیچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد. اما اعتراض حق همه مردم هست. میتونن اعتراض کنن، میتونن صحبت کنن، میتونن نقد کنن.
ایالات متحده آمریکا استفاده نیرو را در برابر اعتراضگران و بستن دسترسی را به شبکه‌های اجتماعی در ایران محکوم کرد. دادگاه پیتربورگ روسیه سه جوان محلی را که در حمله به مهاجری 38 ساله ازبکستانی گمان برند تا 12 ژانویه سال آینده به حبس گرفت. با گزارش رسانه‌های روسی پلیس پیتربورگ درباره این حمله که در ایستگاه راه آهنی پست کووالیو روی داد جوانان 15 16 17 و 19 ساله را دستگیر کرده بود. گمانبر 15 ساله به سبب پایین بودن سینش به زندان گرفته نشده است. مفتشان بر اینند که جوانان با انگیزه های بدبینی ملی به شهروند ازبکستان حمله کرده اند. حملگران با ابزار برنده نوعیان به مهاجر ازبک 5 ضربه زده همچنین او را زیر مشت و لگد گرفته اند. سپس 7850 روبل مهاجر کاری را دزدیده اند. با گفته کمیته جستجوی پیتربورگ حمله به شهروند ازبکستان خصوصیت اکستریمیستی دارد. پلیس هنگ کنگ به شهرک دانشگاه پلی‌تکنیکی حمله کرد و این شهرک را به دست آورد که روزهای آخر اعتراضگران آنجا پناه برده بودند. به خبر رسانه‌ها در این حمله بخشی از آدمان دستگیر و بخش دیگر مجروح شده است. دانشجویان سوی پلیس ماده آتشگیرنده هوا داده‌اند. این سبب سوختار شد. در پاسخ پلیس از گاز اشکاور، تیرهای رزینی و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. با میانه‌روی رهبران دانشگاه عملیات پلیس نگاه داشته شد، اما همه کسانی که تسلیم شده و تلاش کردند شهرک را ترک کنند از سوی پلیس دستگیر شده اند. پلیس حمله به شهرک را رد می‌کند. با گزارش مقامات تنها فعالان تندگرا دستگیر شده اند. اعتراض های هنگ کنگ تابستان سال جاری سر شد. اول ناراضیان بیکار کردن برنامه گمانبران را به چین طلب داشتند. مقامات گذشت کردند اما فعالان طلب کردند که فعالیت پلیس هنگام گرد همایی ها پژوهی شده همه دستگیر شده ها آزاد، رهبر هنگ کنگ به استعفا رود و منطقه مختاری نامبر شده از چین استقلال بیشتری را صاحب شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.جی یا آزادی.org.
یک زن 25 ساله از ناحیه وخش که به دزدی متهم بود و ادعا میکرد هنگام بازپرسی در اداره میلیسه ناحیه تجاوز و شکنجه شده است، بر اساس قانونی عفو از جوابگری آزاد گردیده است، اما میخواهد مقامات شکنجهگران او را جزا دهند. در گذشته مقامات دست داشتن ماموران میلیسه در تجاوز این زن را رد کرده بودند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرمینوزی روح‌اللهی را میکنم. این زن که نامش به دلیل اخلاقی فاش نمیشود روزی 18 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
مثال نسبت ما دیلا کردن، بدنامون کردن. خواهش میکنم که جزا داده شود برای مثال.
وای دو ماه پیش به دادستانی شکایت کرده بود. مقامات گفتند هنوز تفتیش به پایان نرسیده است. هفته گذشته او را به دادستانی دعوت کرده خبر دادند که بر اساس قانونی عفو از جوابگری آزاد شده است. این مادر جوان دو فرزند را به تنهایی بزرگ میکند و به دلیل سرپناه نداشتن در خانه پدر با برادرش زندگی دارد. وای گفت تابستان امسال هنگام بازپرسی ماموران میلیسه برای اخراج شدن به گناه شکنجه کردند، با بدنش سوزاندارو گذرانیدند و در حالی که بیهوش بود تجاوز کردند. مقامات حفظ حقوق ناحیه وخش این ادعا را بی اساس می‌دانند. این مادر جوان زمانی به دزدی گمانبر شد که برادرش تلویزوری را به خانه آورد و از خواهرش خواست آن را بفروشد. وی میگوید تلویزور را در بازار بر عوض 1300 سومانی فروخت. دیرتر برادرش و سپس خودی او به شعبه پلیس دعوت و بازپرسی شدند و ادعا دارد که در جریان بازپرسی از سوی کارمندان اداره کارهای داخلی شکنجه و بعداً تجاوز شده است. وکیل مدافع این زن درباره ادعای تجاوز شدنش میگوید امکان اثبات این حالت مشکل است، زیرا نتیجه سنجش پزشکی در این زمینه در دست نیست وکیل مدافع زیبا رحمتوه 18 نویبر از اوفی نفر زیر حمایتش ستایش کرد، اما عین زمان گفت منتظر پاسخ شکایت خود از دادستانی ولایت ختلان هستند. در آن عریضه از بدرفتاری ماموران میلیسای ناحیه وخش شکایت کردند. رحمتوه افزود
در چندکی اگر تجاوز شامل گفت که اگر که در بایش تشخیصش نبرامده باشدن، لیکن تشخیصی دوزی هستد. در چندکی زرار بسا آمد نبوشد، لیکن این دلت کوب هست. اگر هنمی دونید دارن چیو لیمون بختن که تشخیصی هم تخصیصی دلیم قرار دارن.
هم شکنجه و هم تجاوز یا خشونت بزن از مسئله های داغ و بحث برانگیز در تاجیکستان است. حقوقدان ها میگن به دلیل موجود نبودن میخانیزم های قانونی موثر اثبات این گناه ها دشوار است و در بیشتر موارد ها اومیلان جزا نمیگیرند. فقط در سه ماه اول امسال 11 نفر از شکنجه شدن خود هنگام بازداشت شکایت کردند. مسئولان ائتلافی سازمان های ضد شکنجه در تاجیکستان میگن در بین آنها یک زن و یک فرد زیر سن قانون نیز هست. در پی انتقاد از شکنجه، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد سال گذشته به تاجیکستان چند توصیه داد تا وضع را اصلاح کند. حکومت تاجیکستان آخر ماه ژانویه امسال برای اجرای این توصیه نقشه ملی عمل برای سال 2019-2020 را تصویب کرد. با گفته کارشناسان، در صورت اجرا این برنامه راهی وکیلان مدافع و حامیان حقوق را به بازداشتگاه و زندان ها باز میکند، اما معلوم نیست تا کجا موارد های شکنجه را کم خواهد کرد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مقامات افغانستان میگویند تسلیم شدن اعضای گروه تندروی دولت اسلامی سرعت گرفته است و آنها با شمول شهروندان خارجی دسته دسته به مقامات تسلیم میشوند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در این باره مقامات وزارت دفاع و نمایندگان ولایت ننگرهار، یکی از تکیه‌گاه‌های داعش در افغانستان، خبر دادند. در بین تسلیم شدگان به نوشته رسانه‌ها شهروندان تاجیکستان هم بودند. با گفته مقامات بعضی از جنگجویان داعش همراه با خانواده‌هایشان از پناهگاه‌هایشان بیرون شده و خود را به نیروهای حکومتی تسلیم کردند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، روزی 14 نویبر بر رادیو آزادی گفت تنها در روزی پنجشنبه 15 جنگجوی داعش سلاح‌های خود را به زمین گذاشته، داوطلبانه خود را به دست مقامات انتظامی سپردند. وزارت دفاع افغانستان روزی شنبه با نشر یک بیانیه گفت روزی 15 نویبر در ناحیه اچین در ننگرهار 18 عضو داعش با 24 زن و کودک به نیروهای دولتی تسلیم شدند و در بین آنها شهروندان تاجیکستان و ازبکستان، روسیه و ایران هم بودند. معلوم نیست چند نفری آنها از تاجیکستان هستند. با گفته مقامات افغانستان، اکثریت تسلیم شدگان از پاکستانند و در دو هفته گذشته بیش از 600 عضو داعش با اهل خانواده هایشان تسلیم شدند. عطاالله خوگیانی گفت که داعشیان خارجی را بر طبق مقررات ممکن است به وطنشان بفرستند. مقامات ننگرهار میگویند جنگجویان دولت اسلامی زیر فشار افزاینده نیروهای دولتی و عملیات آن ماندند و از این رو سلاح به زمین میگذارند و تسلیم میشوند. در چند هفته گذشته همچنین در ناحیه اچین در ننگرهار بین طالبان و اعضای داعش درگیری ها به وقوع پیوسته است و به گفته خبرنگاران بعضی جنگجویان گروه افراطی از ترس تسلیم شدند و قسمی به ولایت کنر فرار کردند. طالبان در این ولایت مناطق وسیع را زیر دست دارند. عبیدالله شینواری، معاون رئیس شورای ولایت ننگرهار، میگوید عملیات نیروهای دولتی و خارجی بر ضد جنگجویان داعش 1.5 سال است ادامه دارد و بر ضد این گروه برخواستن طالبان هم سبب به تنگ آمدن جنگجویان و تسلیم شدن آنها شده است. شاه محمد میانخیل، رئیس ولایت ننگرهار، چند پیش به رادیو آزادی گفت که تقریبا 95% قلمرو ولایت را از حضور جنگجویان داعش و طالبان پاک کردند. در ننگرهار گروه خراسان یک شاخه داعش حضور دارد که از آن اساساً از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هستند. مقامات تاجیکستان گفتند گروهی که روزی 6 نوامبر به دیدبانگاه مرزی سلطان آباد در ناحیه رودکی حمله کردند، از ناحیه قلعه زالی افغانستان به ناحیه قبادیان ولایت ختلان گذشته سپس به اینجا آمدند. در آن روز 15 حملهور و چند مامور میلیشه و مرزبان تاجیک کشته شدند. 5 نفر دیگر را دستگیر کردند.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند. نرسه صادق کی نید از راهی صادق نرسه مادری همسری نکرده مبله بلا کی شما بپای لای نرسه عشق را عاشق کنه عشق را عاشق کنه تا سوزی عاشق را بداند